این خطبه شریف از 4 بخش تشکیل شده. در بخش اول حضرت با یک تعابیر خاصی حمد و ثنای خداوند رو به جای میارند که این بخش خودش مقدمه یه به خاطر خصوصیت این تعابیر برای بخش دوم. در بخش دوم از تقوا و آثار تقوا و تشویق به تقوا سخن میگن. در بخش سوم از ناپایداری دنیا و زوال نعمتهای دنیا و ناتمام ماندن آرزوهای دنیا حرف میزنن. و در بخش چهارم یه سلسله موعظه های بسیار تکان دهنده بیان میکنن. این خطبه آنچنان در قله فصاحت و بلاغت قرار گرفته که مرحوم یمنی که خودش از ستارگان آسمان بلاغت در ادبیات عربه یه جمله عجیبی گفته راجع به این خطبه. گفته لوکان کلام من کلام البشر معجزه. اگه ما یه کلامی رو از کلام بشر بخوایم انتخاب کنیم بگیم این معجزه است، همونطوری که میگیم قرآن معجزه است، در جانب کلامش هم معجزه است، در کلام بشر اگه بخوایم یه کلامی پیدا کنیم، هاذا هو الاول، این اولین سخنه. یعنی اگه از اول تا آخر تاریخ بگردیم یه جمله یه خطبه پیدا کنیم که معجزه باشه اینه. ولو اعجز شیء من الکلام بعد کلام الله، اگه یک کلامی رو بخوایم پیدا کنیم که عاجز کنیم دیگران رو بعد از کلام خدا که عاجز کرد عرلمون روزو، لحاظه هو ثانی، این خطبه بعد از کلام خداست که عاجز کننده است. البته باید کسی حتما با ادبیات در حد اینا آشنا باشه، نه در حد ماها. ما یا آشنایی نداریم یا آشناییمون بسیار اندک. اگه کسی با ادبیات عرب آشنا باشه میفهمه که این خطبه در چه جایگاهی قرار گرفت. بعد تقدیر در بخش اول میفهمید که الحمدلله الواصل الحمد بالنعم. که عرض کردم تعابیر خاصیه، خود حمدش داره پیامه. میفهمید حمد خدایی را که الواصل الحمد بالنعم. حالا راجع به این که این تعبیر چه معنی داره تفاسیر مختلفی گفتن، ولی یکی از تعابیری که گفتن که تعبیر خوبی هم هست اینه که گفتن از این جمله معلوم میشه که الحمد الواصل الحمد به نعم، محصول حمد نعمته. این خودش یه تعبیر. یعنی چی؟ یعنی کسی که حمد میکنه محصول حمدش این میشه که نعمت بهش اضافه میشه. چون در جای دیگه امیرالمومنین به سرای فرموده الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا لمزید من فضله. هم سبب افزایش فضل خداست. حالا هم چیه؟ هم ستایش بر کماله. یعنی شما یک کمالی رو در خودتون یا در دیگری یا در بیرون مشاهده میکنید، میگید الحمدلله، یعنی این کمال ملک خداست. اگر باران میباره و زمین رو سرسبز میکنه، الحمدلله. اگر سخنرانی سخن میگه در دل ما اثر میذاره، الحمدلله. اثرپذیری و دل ما و اثرگذاری گوینده همش الحمدلله، کمالش ملک تلقی خداست. و قص الهازا بقیه کمالات. اون وقت اگر کسی این حالو داشته باشه، یعنی تو به زبان نیست، به حاله، باید انقدر آدم بگه تا بیفته در دلش که بفهمه کمال ملک تلقی خداست. این وقتی گفت الحمدلله، پشت سرش ریزش نعمت هاست. این حالت تامش در دنیا ممکن نیست، در آخرت ممکنه. اولین قدم ورود به بهشت و آخرین جمله‌ای که بعد از طی مراتب میکنن که اون آخرین جمله در اولین قدم ورود به بهشت اینه، میگن و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین جمله که بعد از طی شدن تمام مراتب قیامت در آستانه ورود بهش میگن. چرا؟ چون اونجا مشاهده میکنن که همه کمالات ملک خداست. اونجا مشاهده میکنن این امر. نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. اینم خیلی جمله عجیبیه، آدم دلش نمیاد از اینو عبور کنه. میفرماید همونطوری که اونو حمد میکنیم بر نعمتها، حمد میکنیم بر بلاها. ما چه میدانیم که بلاها چه ثمراتی برای ما داره؟ ما وقتی به پزشک مراجعه میکنیم، در قالب مسیر درمان پزشک بلا به سر ما میاره. درمان غالبا با پرهیز همراهه. پرهیز خودش بلاست دیگه. یه سلسله چیزها رو نخور، یه سلسله اعمال رو انجام نده، یعنی همه اون چیزهایی که در ناحیه پرهیز پزشکی قرار میگیره همش بلاست دیگه. جراحی بلاست، استفاده از دارو بلاست، ولی محصول همه این بلاها یک میوه تندرستی است. در روایات هست که در بهشت پرده برداری میشه، خداوند عذرخواهی میکنه از بندگانش، میگه این بلاهایی که برات فرستادم ثمرش این بود، و بندگان تشکر میکنن از خداوند. ولی ما چون تصورمون تفکرمون محدود به یک دایره بسیار تنگ دور خودمونه، نعمت ها رو نعمت میشماریم، بلاها رو نقمت میشماریم، در حالی که بسیاری از بلاها ثمراتی که برای انسان داره بسیار بیشتر از نعمت هاست. و چه بسا نعمت ها موجب غفلت میشه، بلاها موجب توجه میشه. لذا حضرت فرمود نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه، همونطوری که بر نعمت حمد میکنیم بر بلا حمد میکنیم. در روایات هست که لعذربن عبدی بالبلا، من عبدم و با بلا میزنم، مثلا میگه با شلاق میزنم، حتی اونقیهو منت درن، تا از آلودگی ها پاکش کنم. لامتحنن عبدی بالبلا کما یمتحن الذهب بالنار، همونطور که طلا با آتش خالص میشه، بندم و با بلا خالص میکنم. در سیره رسول خدا هست که وقتی که نعمتی به حضرت میرسید میگفت الحمدلله علی هذه النعمه، اما وقتی یه بلایی میرسید میفرمود الحمدلله علی کل حال. در جمله سوم فرمود و نستعینه و از او یاری میخوام. اینجا گرفتاری ماست. بنده خیلی فکر میکنم راجع به این موضوع، چون من نگاه کردم دیدم اگه یه نفری باید هدایت بشه باید من هدایت بشم، چون من دائما سرم در نهج البلاغه است. بعد دیدم من هدایت نمیشم، بعد به خودم گفتم تو خودت که هدایت نمیشی، چطوری توجه انتظار داری که مردم تحت تاثیر این کلمات قرار بگیرن؟ البته این حرف غلطه، چون ممکنه بنده هدایت نشم، ولی چون این کلمات که من مال من که نیست، مال امیرالمومنین، باران میباره، الان باران امروز باریده، تو کدومی که از خیابون‌های اسفالت تهران علف سبز میشه؟ اما تمام جاهایی که خاک مستعده تمام درخت ها سرسبز میشه، باران میباره، والا یا شورزاره یا شورزار نیست، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست. در باغ لاله روید و در شورزار خس. اما این جمله خیلی اساسیه، میفهمد نستعینه علی هذه النفوس البتا، این نفس های کند اما امرت بهی، در اوامر رو ما که حال انجام اوامر الهی رو نداریم، بر این نفس های کندی که حال انجام اوامر رو داده از او یاری میخواییم، بر این نفوس، بر علیه این نفوس تو باید ما رو یاری کنی. ما مگه روز 10 بار به وجوب نباید بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ این حصره، یعنی ما فقط از تو یاری میخواییم، من و همت من و تلاش من و اینا همه کشکه. هر کس گفت من، به قول امام میگفت این من شیطان است، قرآن کریم میگه قارون است، چون قارون گفت اوتی تو علی علم، قارون نماده در قرآن، فقط مربوط به پول نیست. هر کس گفت اوتی تو علی، خودم زحمت کشیدم 50 سال کار کردم، زحمت کشیدم، دود چراغ خوردم، تجربه کسب کردم، میگه اوتی تو علی علم، میگه ای خودت کردی بابا، بس خودت ادامه بده. امیرالمومنین فرمود که ما از او یاری میخواییم. از سراء الام و نهیت ان، این نفوسی که در اوامر بتا و کندن، در نواهی سراء ان، به سرعت به سوی نواهی میشه تابن، اما در اوامر کندن، این نفس عوضی از او یاری میخواییم برگردوندنش به مسیر درست. و نستغفره مما احاط به علمه، و از او طلب استغفار میکنیم. یکی از اعمالی که شدیداً در ماه رجب بهش تاکید شده استغفاره. من روایات که نگاه میکردم بعد از روزه دیدم به استغفار خیلی تاکید شد، و بعدم به زیارت ابا عبدالله الحسین، خصوصا در روز اول. و نستغفره، از او طلب استغفار میکنیم، مما، از اون اموری که احاط به علمه، که اون محیط به اون اموره، و در ماست، و نه تنها خودش محیطه بلکه احساه و کتابه، در یه کتابی هم احسا شده، علم غیر و قاصر، علمی که قاصر نیست، به همه جزئیات و کلیات امور ما واقفه، و کتاب غیر و مقادر، و کتابی که هیچ چیزی رو ترک نکرده، همه اعمال درش نوشته شده، و نؤمن و بهی و ایمان میاریم به او، ایمان من آین القیوب. خب محصول اون حال اینه دیگه، اگه کسی اون حالات پیدا کرد محصولش یه ایمانی میشه که آین القیوب، ایمان کسی که غیب و معاینه و مشاهده میکنه، و وقف علی المعهود، کأنه ایستاده بر اون چیزی که بهش وعده داده شده، داره آخرت رو تماشا میکنه. ایمانا نفع اخلاصه از شک و یقینه از شد، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و ان محمدن صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله، شهادتان تسعدان القول و ترفعان العمل. این دو شهادت، یعنی شهادت به وحدانیت و شهادت به رسالتی که تسعدان القول، سخن رو بالا میبرن، و ترفعان العمل، به عمل رفعت میدن، عمل با این دو شهادت بالا میره. حالا اینجا یه نکتهی وجود داره خیلی قابل توجهه، اون نکته این است که ما اگر بخوایم سوال کنیم که آقا مثلا این رحیمی جمله‌ای گفته، منظورت از این جمله چی بود، باید از خودش سوال کنیم دیگه. ما یه رفیقی داریم، این رفیق ما به ما خیلی اعتقادی نداره، ولی به ما تو خواب خیلی اعتقاد داره، یعنی خواب ما رو که می‌بینه خیلی ما رو بیشتر قبول داره تو خواب تا بیداری. اما ما خود بیداریم که محکم‌تر از خود خوابم هستم. حالا بنده یه جمله‌ای الان گفتم، شما می‌خوای بفهمی، از خودم سوال می‌کنی دیگه، خودم از هر کسی موثق‌ترم در شرح این جمله. از خود اهل بیت موثق‌تر کیه در شرح بیانات این بزرگواران؟ حالا وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم اون بزرگواران روایاتشون به گونه‌ای تنظیم شده که خود روایات روایاتو تفسیر میکنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه نمونهش من جا آوردم، میفرماید این دو شهادت، یعنی شهادت به لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول خدا، که قولو بالا میبرن و به عمل ارزش بالا رفتن میدن، لا یخف و میزان و توزعان فی، اگر این دوتا در میزان کسی گذاشته بشه اون میزان خفیف نیست، اون میزان سنگینه در قیامت. و لا یسقل و میزان و ترفعان من، اگر از ترازوی یک کسی این دوتا برداشته بشه اون ترازوش بار عملش سبک باره، به درد نمیخوره. خب این آیا صرف گفتن لا اله الا الله؟ پیامبر فرمود قال الله جل جلاله یا موسی لو ان السماوات و آمریهن و الارضین السبع، اگه آسمان و زمین و آن چی که بین این دوتاست، نه زمین، زمین های افغانه، آسمان های افغانه، در یک کفه ترازو گذاشته بشن، و لا اله الا الله فی کفهی، و لا اله الا الله در کفه دیگه گذاشته بشه، مالت بهن لا اله الا الله، کفه لا اله الا الله سنگین تر. امام رضا فرمود در اون روایت مشهور که در نیشابور فرمود، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، در عبارت دیگه داریم من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله داخل بهش میشه. بعد در روایت دیگه داریم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی که با اخلاص بگه لا اله الا الله داخل بهش میشه. پس معلومه لا اله الا الله گفتن نیست. حالا مخلصنش یعنی چی؟ دوباره از خود اهل بیت بپرسیم، قرار این شد دیگه که اگه ما سوالی داشتیم از خودشون بپرسیم. آقا مخلصن یعنی چی؟ فرمود و ان ابی عبدالله علیه السلام من قال لا اله الا الله مخلصن دخل الجنه، امام صادق فرمود کسی که با اخلاص بگه لا اله الا الله داخل بهش میشه، و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما محرم، اخلاصش اینه که لا اله الا الله از محرمات نجاتش بده، باز بدارتش، گفت لا اله الا الله بعد هر کاری کرد، یعنی لا اله الا الله نگفت. آقای بچت فهمده بود این که قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز میداره، اگه کسی از فحشاء و منکر باز داشته نشد معلومه نماز نخونده، یعنی اگه نماز خونده نمازش نماز نیست. در جای دیگه فرمود من قال لا اله الا الله، کسی که گفت لا اله الا الله، فلن یلج ملکوت از سما حتی یتم قوله به عمل صالح، به ملکوت دست پیدا نمی کنه، چون روایت قبلی گفت اگه کسی بگه لا اله الا الله عملش میره سمت ملکوت، این میگه نمیره، حتی یتم مقوله به عمل صالح، تا قولشو با عمل صالح کامل کنه. اینو بهش میگن تفسیر روایت به روایت. خب بخش اول تمام شد، این قسمت کوتاهی از بخش دومم عرض میکنم، دو سه دقیقه و عرضم تمام. اوصیکم عباد الله به تقوی الله، ای بندگان خدا شما رو به تقوی توصیه میکنم. فانها از ذات، توشه اینه، همه مردم عالم دنبال توشه میدونن دیگه، درسته؟ اگه درست میگم، یکی دنبال علم، یکی دنبال مدرک، یکی دنبال پول، یکی دنبال قدرت، همه اینا عنوان کلیش میشه ذات دیگه. ذات یعنی توشه، یعنی من الان میخوام زندگی کنم، 70 سال زندگی من چیا میخواد؟ دارم لحظاتم و روزها و شبها و مصرف تهیه توشه میکنم. اینجا حضرت به طور حس میگه توشه تقواست، توشه تقواست، یعنی چیزهای دیگه توشه نیست. و تزودو، شما به دنبال زاد باشید، زاد و توشه جمع کنید. فان خیر از زاد التقوا، بهترین توشه تقواست. و به حل معاز، معاز تقواست، چیزی که میتونید بهش پناه، چون انسان دو چیز لازم داره دیگه، توشه پناهگاه. آدم مسافرت میخواد بره، یه توشه یه راه میخواد، یه مکانی میخواد که بره اونجا در اون مکان به سر ببره دیگه. توشه تقواست، پناهگاه تقواست. دعا الیه اسمع دائن، شنوان کسی که از همه بهتر دعوت میکرده او به تقوا دعوت کرده، یعنی رسول خدا. و وعاها خیر وائن، و بهترین ظروف و بهترین قلب ها اینو گرفتن. فاسمع دائیها و فاز وائیها، این تقوا باعث رستگاری کسی شده که اینو در خودش حفظ کرده. عباد الله ان تقوى الله، ای بندگان خدا، تقوا آثارش اینه که همت اولیاء او محارمه، اولیاء خدا رو از محارم باز می‌داره. تقوا اینه، بازدارنده است. و الزمت قلوبهم مخافته، و خوف خدا رو در قلوبشون جا میده، قلوبشون رو ملازم و همراه با خوف خدا میکنه. قرآن میگه اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. من امروز متوجه شدم با یکی از عزیزان که الان اصلا صحبت میکردیم، یه دفعه متوجه این معنا شدم که این آیه مربوط به قیامت نیست. اما من خاف مقام ربه، کسی که از جایگاه پروردگارش خوف داشته باشه، و نهى النفس عن الهوى، خودشو از هوا حفظ کنه، فان الجنه هي المأوى، بهشت جایگاهشه. این جمله اسمی است، نمیگه در بهشت ساکن خواهد شد، همینجا در بهشته. ما الان زندگیمون جهنمه، همه چی داریم هیچ چی نداریم، چون آرامش نداریم، استراب داریم، استرس داریم، نگرانی داریم، آینده نامطمئن داریم، آینده خودمون نامطمئنه، آینده بچه‌هامون نامطمئنه، تصورمون از آینده مملکتمون نامطمئنه. ما مشکلمون از بیرون نیست، گرچه بیرون مشکلات فراوان است، مشکل از درونمونه، چون ما یه چیز اساسی نداریم. الا بذکر الله تطمئن القلوب، ما اینو نداریم. از اون ورش میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی بهش سخت میشه. این مربوط به بیرون نیست، بیرون تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست. آسمان و زمین همین آسمان و زمینه، بهار و تابستان همین بهار و تابستانه. اون کسی که باید بهاری باشه جانه، جان با یاد خدا بهاری میشه. اون آیه که کسی که در اثر خوف حق تعالی از هوا خودش رو حفظ کنه، بهشت مأوای اوست، همینجا در بهشته. منتها ما ندیدیم این آدم ها اینجوری رو. مرحوم آیت الله کوهستانی که از بزرگان تشیعه، ایشون یه روز دیده بود حالش بده، ناراحته، فکر کرده دیده بود ناراحتش مثل این ناراحتی های ماست، مثلا فلانی بهش سلام نکرده، فلانی جواب سلامش رو نداده، رفته بود حرم ماسه، گفته بود یا ابا عبدالله، حب دنیا رو از قلب من بیرون کن. اواخر عمر شریفش به پزشک مراجعه کرده بود، آزمایش کرده بودن قلبشو، گفته بودن قلبش مثل قلب یه بچه 14 سال است از نظر سلامت، وقتی که هیچ استرسی آدم نداشته باشه، هیچ قصه‌ای نداشته باشه. منشأ تمام قصه‌ها خود انسانه. ما همه عالم رو ملامت میکنیم، اما امیر ما، مولای ما امیرالمومنین، در خطبه اولین خطبه‌ای که خدمتتون خوندم اونجا فرموده ولا یلوم ملائم الا نفسه، ملامت کننده بعد خودشو ملامت کنه. ما هیچ وقت خودمونو ملامت نمی کنیم، همه مقصرن جز ما. فرمود این تقوا خوف و ملازم قلوب اینا کرده تا جایی که اسحرت لیالیهم، شبها بیدارن، شبهاشونو به بیداری کشن. و از معد حواجرهم، روزهای گرمشون رو به تشنگی کشانده، کنایه از قیام لیل و روزه در روزهای گرم. فتخذوا الراحت بالنصب، به جای راحتی سختی رو انتخاب کردن. و ریب الزمن، به جای سیرابی تشنگی رو انتخاب کردن. و استقرب الاجل، مرگ رو نزدیک شمردن. فبادر العمل، به عمل مبادرت کردن، چشم به هم زدن، عمرشون به پایان رسید. پیغمبر خدا فرمود من هیچگاه وقتی چشممو باز میکنم امید ندارم که ببندم، وقتی میبندم امید ندارم که باز کنم. و کذب العمل، عملو مبادرت کردن، آرزوهای دور و دراز رو تکذیب کردن. فلا حزل اجل، و مرگو در مقابل چشمان خودشون قرار دادن. اینم بخش دوم. بعد در بخش سوم و چهارم دنیا رو توصیف کنه و مباعث تکان دهنده ای رو بیان میکنه که انشالله اگر عمر داشتم هفته آینده عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد.